شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 9 تیر ماه 1404 خورشیدی برابر با 3 ماه ژوئن سال 2025 میلادی است. عصرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این جنگ خبری 60 دقیقه ایستگاه 19 رادیو فردا شما را همراهی میکنم. تردید جدی جمهوری اسلامی از ادامه آتش بس. خواهید شنید که ایران میگوید به پایبندی طرف مقابلش که او را دشمن میخواند کاملا تردید دارد. بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی از جمله خرید و فروش و دارا بودن استارلینک جرم به حساب می آید و هشدار کارشناسان محیط زیست کشور در مورد آسیب‌های احتمالی زیست محیطی ناشی از جنگ ایران و اسرائیل، ضمن اینکه به چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا هم خواهیم پرداخت. اجازه بدید که سری بزنیم به همکارم نسرین افشار و نخست تازه‌ترین خبرها رو از او بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که با ایران صحبت نمی کند و هیچ امتیازی برای این کشور قائل نیست. دونالد ترامپ همچنین بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده تأسیسات هسته‌ای تهران را کاملا نابود کرده است. این در حالی است که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است ایران می‌تواند ظرف چند ماه یا حتی کمتر غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیرد. دونالد ترامپ روز جمعه گزارش‌های رسانه‌های آمریکا مبنی بر اینکه دولتش کمک احتمالی به ایران برای دسترسی به 30 میلیارد دلار جهت ساخت یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی برای تولید انرژی را مورد بررسی قرار داده است، رد کرد. در خبری دیگر، معاون وزیر خارجه ایران میگوید اگر آمریکا مایل به اثرگیری مذاکرات با تهران است، باید هر گونه حمله دیگر به ایران را منتفی اعلام کند. مجید تخت‌روانچی به سرویس جهانی بی بی سی گفته است در حال حاضر ما به دنبال پاسخ یک سوال هستیم. آیا در حالی که گفتگو میکنیم باز هم شاهد حمله خواهیم بود؟
Are we going to see a repetition of an act of aggression while we are engaging in dialogue.
معاون وزیر خارجه ایران افزود آمریکا از طریق میانجی‌ها خواستار اثرگیری مذاکرات شده است، اما به گفته او موضع خود را در مورد این مسئله مهم اشاره و روشن نکرده است. تهران و واشنگتن در ماه‌های اخیر 5 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند و دور ششم آن که قرار بود 25 خرداد ماه در عمان برگزار شود، لغو شد. در خبری دیگر، سخنگوی وزارت راه و شهرسازی ایران میگوید حریم هوایی مناطق مرکزی و غربی ایران تنها به روی پروازهای ترانزیت بین المللی باز است. مجید اخوان با تاکید بر این موضوع گفته است فرودگاه های بخش شرقی ایران بر روی پروازهای داخلی و خارجی باز هستند. پلیس و سازمان امنیت داخلی اسرائیل شباک روز دوشنبه اعلام کردند که 3 شهروند اسرائیلی را به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران بازداشت کردند. این 3 نفر متهم هستند که مأموریت‌هایی را به دستور عوامل اطلاعاتی ایران از طریق تلگرام انجام دادند. به گفته شباک، این افراد اطلاعاتی از مراکز حساس، بیمارستان‌ها و مراکز خرید جمع‌آوری کرده و اقدام به فیلمبرداری از رهگیری موشک‌های ایرانی کردند. این 3 مضمون 2 روز پس از آغاز حملات اسرائیل به ایران بازداشت شدند. اسرائیل در 2 سال گذشته 10 تن از ساکنان این کشور را به ظن ارتباط با عوامل اطلاعاتی ایران بازداشت کرده است. در خبری کوتاه، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که شمار کشته های جنگ 12 روزه بین اسرائیل و ایران به 935 نفر افزایش یافته است. در اسرائیل 28 غیر نظامی در جریان حملات ایران نیز کشته شدند. همچنین اصغر جهانگیر اظهار داشت بر اساس آخرین آمار پزشکی قانونی 935 تن از کشته شدگان شناسایی شدند که در میان آنها 38 کودک و 102 زن که برخی باردار بودند دیده می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
و سپاسگزاریم که همراه مایید. بشنوید که میزان خسارات‌های وارده به تأسیسات اتمی ایران در جریان حمله اول تیر ماه آمریکا همچنان از مسائل مورد بحث در محافل سیاسی جهان است، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید می‌کند که تأسیسات به طور کامل منهدم شده اند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که تا چند ماه دیگر ایران قادر به سرگیری غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی میگویند فعالیت اتمی را هرگز متوقف نخواهند کرد. جزئیات بیشتر را بشنویم از ایلیا جزایری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صبح امروز دوشنبه 9 تیر در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که هیچ پیشنهادی به ایران نمی‌دهد و حتی با ایرانی‌ها صحبت نمی‌کند، چون به گفته او ایالات متحده سایت‌های اتمی ایران را به طور کامل نابود کرده است. اشاره آقای ترامپ به حمله روز 1 تیر ماه ایالات متحده به تأسیسات اتمی ایران در فورد و اصفهان و نطنز است. رئیس جمهور آمریکا همچنین به توافق هسته‌ای منعقد شده با ایران در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما هم اشاره کرد و آن را توافق احمقانه به سوی دستیابی ایران به سلاح اتمی توصیف کرد که بر اساس آن میلیاردها دلار در اختیار تهران قرار گرفت. این پست رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی در واکنش به سخنان کریس کونز سناتور دموکرات در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز منتشر شده که خواستار آن شده بود گام‌های بعدی دولت در تعامل با برنامه هسته‌ای ایران مشخص شده و توافقی با تهران منعقد شود، همچون توافق برجام در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما.
I'll just note that President Trump by press accounts is now moving towards negotiation and offering Iran a deal that looks somewhat similar to the Iran deal that was offered by Obama.
البته آقای ترامپ پیش از این گفته بود که مقام‌های ایران می‌خواهند با او گفتگو کنند و او این کار را خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز برای چندمین بار تأکید کرد که تأسیسات اتمی ایران منهدم شده و از رسانه‌هایی که گزارش‌های خلاف آن منتشر کردند به شدت انتقاد کرد.
آنگونه که مشخص شد تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شده، اما مجبور شدیم اخبار دروغ را تحمل کنیم. سی ان ان و نیویورک تایمز مدعی شدند که شاید ماجرا آنگونه نباشد که ترامپ ادعا می‌کند، شاید به طور کامل منهدم نشده. این سخنان وحشتناک است. البته انتظارش را داشتم. آنها سعی کردند یک داستان سرهم کنند، اما بعد معلوم شد که تأسیسات اتمی ایران به شکل بی‌سابقه منهدم شده. این به معنای آن است که جاه‌طلبی‌های هسته‌ایشان دست کم تا مدتی عقب افتاده.
جان رادکلیف، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، نیز به اعضای کنگره آمریکا گفته است که حملات ایالات متحده تنها تأسیسات فراوری اورانیوم در ایران را که در اصفهان قرار دارد منهدم کرده و بدین ترتیب شکست بزرگی به برنامه اتمی ایران تحمیل شده که جبران آن چند سال زمان نیاز دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز گفته است که خسارات‌های وارد شده به تأسیسات اتمی ایران جدی است.
میزان خسارات البته بگم زیاده و جدی هم هست.
اما رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه با شبکه CBS نیوز گفت که ایران می‌تواند ظرف چند ماه غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیرد.
The capacities they have are there. They can have
ظرفیت‌ها و توانایی‌هاشون رو هنوز دارن. ظرف چند ماه میتونن چند مجموعه سانتریفیوژ رو برای غنی‌سازی اورانیوم راه اندازی کنن. همانگونه که گفتم، واقعاً نمیشه ادعا کرد که همه چیز نابود شده و دیگه چیزی وجود نداره. به روشنی آسیب‌های بزرگی وارد شده، اما آسیب‌هایی نیست که همه چیز رو از بین برده باشه.
روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه گزارشی منتشر کرد که میگوید ارتباطات شنود شده نشان می‌دهد که مقامات ارشد ایرانی میزان خسارت‌های وارد شده به برنامه هسته‌ای خود در پی حملات اخیر آمریکا را کم اهمیت جلوه می‌دهند. از سوی خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع خود اصل گزارش را تایید کرده، اما هشدار داده که اعتبار این اطلاعات با مشکلاتی همراه است. از سوی امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل متحد نیز در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس گفت که تهران هرگز غنی‌سازی را متوقف نخواهد کرد. آقای ایروانی درباره درخواست رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران گفت بازرسان در ایران حضور دارند اما نمی‌توانند وارد تأسیسات شوند. هفته گذشته مجلس ایران تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم امروز در کنفرانس خبری خود درباره درخواست مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اثرگیری همکاری ایران با آژانس گفت
نمی‌توان انتظار داشت کشوری عضو NPT باشه، تعهداتش رو بپذیره و در برابر تعدیات و اقدامات غیرقانونی که علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیزش صورت میگیره، آژانس و مدیر کل به عنوان جهات صلاحیت دار نسبت به این موضوع سکوت بکنن یا با برخی از واکنش‌هاشون عملاً به نوعی توجیه و تایید بکنن این اقدامات رو.
البته به جز حمله آمریکا به تأسیسات اتمی ایران در جریان جنگ اخیر 12 روزه میان ایران و اسرائیل دست کم 11 تن از دانشمندان هسته‌ای ایران کشته شدند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از آندرا استرایکر پژوهشگر در بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن نوشته است قتل‌های هدفمند دانشمندان هسته‌ای ایران از یک سو ضربه محکمی به توان هسته‌ای ایران بود و از سوی دیگر اعتماد دیگر افراد در این حوزه را از بین برده است. در میان این بحث و جدل‌ها و اینکه آیا بنابر گفته مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از حمله آمریکا ایران توانسته 408 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود با غلظت بالا را جابجا کرده و به مکان دیگری منتقل کند یا اینکه بنابر گفته رئیس جمهور آمریکا اورانیوم غنی شده ایران در اعماق زمین دفن شده، نگرانی‌ها از آغاز مجدد درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل زنده شده است. هم به خاطر ادعاهای رسانه‌های اسرائیلی که می‌گویند آمادگی ارتش و دولت این کشور برای وقوع جنگی دیگر با ایران اثر گرفته شده، هم به خاطر هشدار برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که نسبت به تداوم آتش بس تردید کرده اند.
تردید و نگرانی ایران از شکنندگی آتش بس تا چه حد موجه است؟ در همین رابطه پس از گزارش همکارم ایلیا جزایری بریم و بشنویم از دامون گلریز تحلیلگر سیاست و روابط بین الملل در هلند.
ببینید قابل فهمه چون که هم اسرائیل هنوز به کاملا به اهدافش نرسیده و هم نگاه غالب در تهران این هست که هدف تغییر رژیمه و تا وقتی که این اتفاق نیفته جمهوری اسلامی تصورش این هستش که این آتش بس موقتیه. بعد از سخنرانی سوم خامنه‌ای که در اون پیروز خودش رو اعلام کرد و بسیار با خشم ترامپ مواجه شد در طول چند روز گذشته که در اونجا مطرح کرد که من بودم که جلوی اسرائیل رو برای ترور تو گرفتم، یعنی خامنه ای، به گمان من دونالد ترامپ تصمیم هدف قرار دادن خامنه ای مشخصا رو گرفته برخلاف گذشته، چون تصور این هست که با خامنه ای نمیتونه به توافقی برسه، توافقی برای تسلیم، مدل توافقی که بعد از استفاده از بمب‌های هسته‌ای در ژاپن امریکا ژاپن رو به زانو انداخت و تسلیم کرد، چنین نگاهی رو امریکا الان در حال حاضر با جمهوری اسلامی داره که خب برنامه هسته‌ای نابود شده به نگاه ترامپ و الان وقت این هستش که با توافقی جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابداره و بدون هماهنگی با خامنه‌ای بود که به آتش بس جمهوری اسلامی و مقامات بدون هماهنگی با خامنه‌ای تن دادن و این مدل رو ترامپ می‌خواست ادامه بده، ولی خب با سخنرانی خامنه‌ای به نظر میرسه که به این نتیجه رسیده که باید خامنه‌ای رو کنار زد. علی لاریجانی هم دیروز در صحبت‌هاش مطرح کرده که هم سه سران قوای جمهوری اسلامی و هم خود خامنه‌ای اهداف اسرائیل بودند. همه اینها با هم خانم روانشاد نشون دهنده این هست که این آتش بس بسیار متزلزله و احتمالاً دوباره حملات از دو طرف و مشخصاً از طرف اسرائیل آغاز خواهد شد اگر مسئله غزه و گروگان‌ها و استفاده از امکانات تسلیحاتی امریکا به طرف اسرائیل انجام بشه. به گمان من دوباره ما با صحنه جنگی مواجه خواهیم شد.
آقای گلریز، برخی رسانه‌های اسرائیل خبر دادن که آماده سازی ارتش اسرائیل برای از سر درگیری یک جنگ دیگه با ایران شروع شده و صنایع نظامیشون با شتاب در تکاپو هستن. شما میگید امکان شکننده بودن این آتش بس وجود داره. تا چه حد امکان شکستن این آتش بس از سوی اسرائیل وجود داره و اون رو تا چه اندازه قریب الوقوع میدونید؟
کل این داستان حمله به جمهوری اسلامی در پس 7 اکتبر انتقامی بود که اسرائیل باید هنوز به خاطر حمایت‌های نهاد ولایت از حماس برای حمله و کشتار مردم بیگناه اسرائیل که بزرگترین کشتار در تاریخ اسرائیل بعد از واقعه هولوکاست هست، انجام شد این انتقام و هنوز کامل نشده. هنوز جمهوری اسلامی طبق گزارش‌های خود اسرائیلی‌ها بیش از 1000 موشک بالستیک در دست داره که این موشک‌های بالستیک در این مدت خیلی ضربه زدن به اسرائیل. شما تصور بکنید که هر روز چند بار مردم اسرائیل مجبور شدن به پناهگاه برن. خرابی ها بسیار گسترده است. طبق گفته های خود دونالد ترامپ، این اسرائیل بود که بعد از حمله امریکا چند ساعتی بعد از اون از ترامپ خواست که به این آتش بس تن بده و از طریق اعراب این اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی هم به دنبال اون بود و تا وقتی که دندون های نظامی جمهوری اسلامی کشیده نشه توسط اسرائیل و تا وقتی که به گمان من زدن مقامات بالی رتبه سیاسی این بار، یعنی خود خامنه ای اول و بعد مقامات دیگه، در دستور کار قرار نگیره، به گمان من اسرائیل ساکت نخواهد نشست. مدل اسرائیل برای واکنش نسبت به حکومت عملیاتی هستش که در لبنان ما شاهدش بودیم برای زدن حزب الله، و مدل واکنش امریکا نسبت به جمهوری اسلامی مدل تسلیم کردن ژاپن هست و این دو مدل در کنار هم همدیگه رو تقویت می‌کنه. جمهوری اسلامی هم ساکت نخواهد نشست. معلوم نیست چقدر ضربه زده شده به برنامه هسته‌ای ایران. طبق گزارش آقای گروسی رئیس آژانس هسته‌ای، امکان غنی‌سازی تا چند ماه دیگه وجود داره. طبق گزارشاتی که درس کرده از مقامات پنتاگون، امکان اینی که اون 408 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خارج شده باشه برای ساخت 10 بمب هسته‌ای از فوردو و از نتنز و از اصفهان، امکان اون وجود داره. امکان اینی که حکومت دوباره شروع به غنی‌سازی بکنه و این بار حتی به سمت بمب هسته‌ای بره بدون نظارت آژانس بسیار بالاست و همه اینها نشون دهنده اینه که ما با صحنه آرام‌تر مواجه نیستیم در آینده نزدیک، بلکه تنش گسترش پیدا خواهد کرد و این گسترش تنش در عمل به گمان من شانس این که اسرائیل دوباره وارد صحنه بشه بسیار بالاست، چون هیچ برنامه سیاسی نه امریکا نه اسرائیل روی میز نذاشتن، هیچ نوع توافق نوشته‌ای، قطعنامه سازمان ملل، شورای امنیت، همکاری‌های بیرون از این نهادها ما نمی‌بینیم. صرفاً یک نیاز آنی بود برای آتش بس برای هر دو طرف، برای اینکه تقویت نیرو بکنن و دوباره به گمان من در روزهای آینده این آتش گل خواهد گرفت که متأسفانه دورش به چشم مردم ایران و مشخصاً مردم اسرائیل خواهد رفت.
آقای گلریز، شما به اینکه سند مدونی برای برنامه‌ریزی این آتش بس وجود نداره اشاره کردید. پس اجازه بدید بریم به سراغ این سوال که توان جمهوری اسلامی برای ادامه جنگ رو شما چگونه تحلیل میکنید؟ محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، گفته که در جنگ با اسرائیل تنها 5% از نیروی دفاعی ایران درگیر شده، یعنی 95% حتی نیازی بهشون نبوده. شما تصور میکنید که توان جمهوری اسلامی برای ادامه جنگ تا چه اندازه است؟
ببینید، استراتژی که جمهوری اسلامی دنبال کرد استراتژی جنگ فرسایشی بود، به خاطر اینه که اسرائیل عمق راهبردی نداره. کشور بسیار کوچیکیه، به اندازه نیوجرسی در امریکا یا نیمی از تهران بزرگ اسرائیل رو از نظر مساحت تعریف میکنن. از این جهت زدن موشک های بالستیک از طرف جمهوری اسلامی میتونه تاثیر بسیار زیادی روی افکار عمومی در اسرائیل داشته باشه، افکار عمومی که نسبت به جمهوری اسلامی بسیار بدبینه، با حمله نظامی به جمهوری اسلامی موافقه ولی نسبت به دولت دست راستی نتانیاهو بسیار بدبینه، نگران از اینکه چرا جنگ با حماس و غزه اتمام پیدا نکرده، گروگان‌ها باز نگشتن. تصور بکنید که نتانیاهو 2 روز قبل از اینی که به ایران حمله بکنه نزدیک بود که در پارلمان اسرائیل با کنار گذاشته شدن مواجه بشه. از این جهت ادعاهای جمهوری اسلامی و ادعای اسرائیل رو نمیشه خیلی مشخص قبول کرد که 95% امکان امکانات حسلیاتی حکومت هنوز سر جا هست، یا ادعای اسرائیل که ایران کمتر از 1500 موشک بالستیک در حال حاضر داره، ولی رسیدن نزدیک به حتی 10% موشک‌هایی هم که حکومت به سمت اسرائیل میفرسته بسیار دردناکه برای اسرائیل. از این جهت به گمان من این آخر خط نیست. ببینید، اگر تغییر رژیم هدف یا به زانو درآوردن حکومت هدف باشه، چه از طرف امریکا چه از طرف اسرائیل، تا وقتی پیاده نظام در ایران خالی نشه که به نظر نمیاد اشتهای این کارو داشته باشن، عملاً جمهوری اسلامی به تسلیم وادار نخواهد شد. با حمله هوایی نمیشه حکومت جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابداریم. مردم ایران هم به هر دلیلی حداقل در این دو هفته گذشته در مقابل حکومت شورشی نکردن، تظاهراتی نکردن، با اینکه دعوت‌هایی ازشون انجام شده. از این جهت اسرائیل مجبور دوباره برگرده به همون سیستم قبلی، اجرای مدل خرابکاری‌ها در داخل توسط نیروهای خودش در داخل که به شدت نفوذ کرده در نهادهای اطلاعاتی امنیتی، و از نظر حملات هوایی که در عمل فضای آسمان ایران الان اتوبان آزادی شده که اسرائیل خیلی راحت میتونه حداقل به سمت غرب ایران وارد بشه. ولی این آخر کار نیست.
از دامون گلریز، تحلیلگر سیاست و روابط بین الملل در هلند میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ممنونیم از همراهیتون. بشنوید، در حالی که در دو هفته گذشته نگاه جهان به آسمان خاورمیانه و تبادل آتش میان ایران و اسرائیل دوخته شده بود، حمله دیگری در سکوت و در خیابان‌ها و خانه‌های داخل ایران در جریان بود. گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری حاکی از موجی بی سابقه از بازداشت‌ها و تشدید سرکوب‌های داخلی در پوشش بحران جنگی بود. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
تنها در 12 روز نخست پس از آغاز حملات اسرائیل به ایران در اواخر خرداد ماه بیش از 700 نفر در سراسر کشور بازداشت شدند، در حالی که جمهوری اسلامی با اعلام آمار بازداشت شدگان بر اتهام جاسوسی آنها به عنوان همکاری با سرویس‌های امنیتی خارجی تاکید می‌کرد، بازداشت‌هایی بدون اعلام رسمی در شهرهای مختلف در جریان بود. گستردگی بازداشت‌ها به گونه‌ای بود که به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی مانند موجودی زخم خورده با قساوت تمام به سراغ هر تهدید بالقوه در کشور رفته است. فعالان مدنی، سیاسی و زندانیان سابق سیاسی از جمله گروه‌هایی هستند که به طور گسترده هدف بازداشت‌ها قرار گرفتند. بر اساس اخبار منتشر شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری، شمار زیادی از فعالان در شهرهای مختلف کشور دستگیر شدند، از جمله مصطفی مهرآیین، جامعه شناس، مطهره یونهی، فعال دانشجویی، سجاد مشهدی همت‌آبادی، فعال سیاسی، مرتضی اسدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی، حمید پیشقدم، فعال سیاسی، انور بایزیدی، فعال مدنی، حسن باقری‌نیا، استاد دانشگاه اخراجی، حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان، و کوروش حاتمی از بازداشت شدگان اعتراضات 1401. بین اسامی باید حسین رونقی، فعال رسانه‌ای، و سجاد صادقی، مجری سابق رادیو و پژوهشگر روابط بین‌الملل را نیز اضافه کرد. علاوه بر فعالان سیاسی و مدنی، اقلیت‌های دینی و قومی نیز از اهداف بازداشت‌ها بودند. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه حقوق بشر ایران، 7 تیر ماه گزارش داد که از 2 تیر ماه دست کم 35 شهروند یهودی در شهرهای تهران و شیراز به مراکز امنیتی احضار و بازجویی شدند، و بنابراین گزارش پرسش‌های ماموران عمدتاً در مورد تماس‌های خانوادگی این افراد با بستگانشان در اسرائیل بوده است. فعالان جوامع یهودی در اسرائیل و آمریکا نیز خبر دادند که تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر شماری از یهودیان ایران، از جمله برخی از رهبران جامعه یهودیان در تهران و شیراز را به ظن همکاری با اسرائیل بازداشت کرده است. علاوه بر این، در این مدت دست کم 20 شهروند بهایی بازداشت، احضار یا منزلشان تفتیش شده است. ایمان رحمت‌پناه، نوید تشکر، آرمان نیکاین، نویان حجازی و نازنین آبدینی از جمله شهروندان بهایی هستند که در شیراز، اصفهان، جویبار و قائم شهر بازداشت شدند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، 134 نفر در استان کرمانشاه و 28 نفر در آذربایجان غربی بازداشت شدند. گزارش‌های نیز مبنی بر احضار و بازجویی خانواده‌های فعالان سیاسی کرد مقیم خارج از کشور منتشر شده تا آنها به توقف فعالیت وادار شوند. در شبکه‌های اجتماعی نام تعدادی از اعضای خانواده‌های دادخواه نیز در میان بازداشت شدگان دیده می‌شود. برخی از هنرمندان معترض نیز در این مدت بازداشت شدند. توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی که به نماد جنبش زن زندگی آزادی تبدیل شده بود، بار دیگر این بار در جزیره کیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شد.
این ویدیو رو میذارم که بدونید حال منم خوبه و چند ساعت بازداشت بودم بابت شاید یه متن دو خطی.
خوانندگان رپ دیگری چون دانیال مقدم و محمد رضا احسانی نیز در تهران و نجف آباد بازداشت شدند. این اسامی و آمار در حالی جمع‌آوری شده که خانواده و دوستان افراد بازداشت شده اقدام به انتشار اسامی آنها کردند. یک وکیل حقوق بشر ساکن ایران با کمپین حقوق بشر ایران گفته که بسیاری از بازداشت‌ها در ایست‌های بازرسی صورت گرفته و به دلیل فعالیت سیاسی یا امنیتی نبوده است. برخی از شهروندان هم صرفاً از روی کنجکاوی فیلمبرداری کرده و در پی آن بازداشت شدند، افرادی که تاکنون نام و هویتشان منتشر نشده است.
از رویا کریمی مجد میشنیدیم. و ما جنگ همیشه با ویرانی همراهه، اما در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران اهداف اسرائیل در ایران اغلب نظامی، هسته‌ای، تسلیحاتی و در مواردی هم مخازن نفت و پالایشگاه ها بودند که همه اینها ریسک آسیب‌های محیط زیستی رو به مراتب افزایش داده. کارشناسان محیط زیست از دولت انتقاد می‌کنند که این آسیب‌های احتمالی رو با کارشناسان بین‌المللی با تجارب مشابهشون در میون نگذاشته تا بتونه خطر رو بهتر مدیریت کنه. دست‌اندرکاران محیط زیست هم میگن قطع اینترنت سبب شد تا اونها هم به نوبه خودشون نتونن اقدامی برای ثبت این آسیب‌ها و مدیریت اونها انجام بدن. با منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست در نروژ گفتگو کرده ایم.
بعد از جنگ همیشه قربانی اصلی که خاموش هم هست محیط زیسته و محیط زیست بیشترین آسیب رو میبینه، منتها کسی صدای اونو نمیشنه و عواقبی که بر بحران محیط زیست این جنگ میذاره میتونه خیلی بیش از آنچه باشه که ما تصور میکنیم. در رابطه با جنگ اسرائیل و ایران هم اتفاقاتی روی داده. 12 روز ایران به طور مداوم بمباران شده و مراکز هسته‌ای مورد تهاجم واقع شده. خب مهمترین دغدغه‌ای که وجود داره، مخصوصا جاهایی که اورانیوم غنی‌سازی شده، انتشار ماده UF6 یا هگزافلوراید اورانیوم هست که اگر این ماده با رطوبت هوا در تماس قرار بگیره میتونه دیوکسید دیفلوراید اورانیوم تشکیل بده که بسیار بسیار خطرناک است و میتونه عواقب بسیار سنگینی برای مردم داشته باشه. و در رابطه با مسائل دیگه هم خب آلودگی‌های در خاک و در آب هم میتونه ایجاد بکنه. همه اینها نیازمند بررسی دقیقی هستند که باید در روزهای اول انجام میشد و میزان موادی که منتشر شده، ابعاد اون و وقتی که هوا هم آلوده شده میبایست جهت آلودگی، میزان آلودگی و مساحتی رو که در بر میگیره، همه اینها باید ارزیابی میشد و مردم رو از اون مطلع میکردن.
آقای زهرابی، تنها سایت های هسته‌ای نتنز و فورد و اصفهان نبودند. مخازن نفت شهران، کارخانه های تولید سوخت جامد موشک، زاغه های تسلیحاتی و مهمات، پالایشگاه اصلویه، تنها چند هدف از اهدافی هستند که اسرائیل به اونها حمله کرد. دود سفید و خاکستری مدام به هوا برمیخواست. شما تصور میکنید در حال حاضر چه میتوان کرد؟
متاسفانه کاری که باید انجام میشد در روز انجام نشده. همونطور که شما اشاره کردی، دودهایی که منتشر میشد، حاکی از اون بود که خب آسیب‌های به وقوع پیوسته و آلودگی‌های وجود داره. وقتی که یک مجتمع شیمیایی مورد تهاجم واقع میشه، آتش میگیره و مواد شیمیایی آتش میگیرن، طبعاً مواد سمی آلاینده‌ای تولید میکنن که در اینجا نیاز هست ما چند تا مسئله رو داشته باشیم. یکی اینکه نوع اون مواد چی بودند و در چه سطحی بودند، در چه حجمی بودند و چقدر از اونها آتش گرفته است، برای اینکه تشخیص بدیم که دقیقاً موادی که تولید شده چه موادی هستن و چقدر میتونن آسیب زا باشه. که متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی از آمار و اطلاعاتی که میبایست بدن خودداری کردن. الان هم مشخص نیست که دقیقاً چه موادی از بین رفتند و این عوامل آلودگی چه چیزی بودن، چون خود اینها بعد از اینکه آتش میگیرن یا مورد تهاجم واقع میشن تغییر ماهیت میدن و ترکیبات جدیدتری تشکیل میشه. تا ما ندونیم که دقیقاً چه موادی بودن میتونیم آسیب‌هایی که اونها میتونن بذارن رو فعلا مورد کنکاش قرار بدیم. و متاسفانه تا به امروز اطلاعاتی منتشر نشده از سوی جمهوری اسلامی. کاری که میشه کرد اینه که میبایست به حکومت و حاکمیت فشار آورد که دقیقاً اطلاع رسانی بکنه و بگه که چه اتفاقی افتاده و چه سطحی از مواد منتشر شدن و تا کجا را آلوده کرده. ولی سوال اساسی اینجاست، آیا مقام های جمهوری اسلامی خود را در مقابل مردم پاسخگو میدونن؟ ما کسایی که در این زمینه فعال هستیم میبایست صدای مردم باشیم و صدامون رو بلندتر بکنیم و از مقام های جمهوری اسلامی بخواهیم که اجازه بده که بررسی کامل صورت بگیره و اطلاعات درست در اختیار مردم قرار بگیره.
از منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست در نروژ میشنیدیم. لحظاتی فاصله بگیریم و بریم به یک تحقیقات بین المللی برسیم. پژوهش تازه بین المللی نشون میده که حتی ساده ترین فعالیت های روزمره مثل پیاده روی میتونه تأثیر چشمگیری در کاهش خطر سرطان و افزایش شانس بقا داشته باشه. بریم و بشنویم از شهرام ابراهیمی.
آیا می دانستید با قدم زدن، پیاده خرید رفتن یا گردش عصرگاهی و حتی چند قدمی که تا رسیدن به ایستگاه مترو و اتوبوس راه می روید در واقع به جنگ یکی از جدی ترین بیماری ها می روید؟ درست است، شما با سرطان مبارزه می کنید. مطالعات گسترده در آمریکا و بریتانیا نشان می دهند که فعالیت بدنی حتی در اشکال سبک و روزمره اش می تواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد و برای کسانی که با این بیماری درگیرند شانس بقا را به طور قابل توجهی افزایش بدهد. انجمن سرطان آمریکا در تحلیل بر داده‌های بیش از 90 هزار بازمانده سرطان اعلام کرده که فعالیت‌های ساده‌ای مثل پیاده‌روی سریع اگر به طور منظم پس از تشخیص سرطان انجام شود می‌تواند جان افراد را نجات دهد. پیاده‌روی حتی نیم ساعت در روز نه تنها بر سرطان‌های شایع مانند سینه، روده و پروستات بلکه بر طیف گسترده‌ای از سرطان‌ها اثری شگفت‌انگیز دارد. پژوهش دیگر در بریتانیا با همراهی بیش از 85 هزار نفر نشان داده که حتی کسانی که هنوز به سرطان مبتلا نشده اند هم می توانند با بالا بردن تعداد قدم های روزانه خود خطر ابتلا را به طور چشمگیری کاهش دهند. برای مثال، کسانی که روزانه حدود 9000 قدم راه می روند تا 16% کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان قرار دارند. نکته مهم اینجاست که شدت حرکت برخلاف آنچه گاهی تصور می شود نقش اصلی را بازی نمی کند. مهم خود حرکت است. پیاده روی آرام، خرید روزانه یا حتی کارهای خانه هم می تواند مؤثر باشد. در کنار همه اینها باورهای اشتباهی هم هست که باید کنار گذاشت. برای مثال، بعضی ها نگرانند که فعالیت بدنی شاید به گسترش سرطان کمک کند. اما شواهد علمی خلاف این را می گویند. ورزش نه تنها ایمن است بلکه با کاهش التهاب و تقویت سیستم ایمنی رشد تومورها را هم کند می کند. پیشنهاد انجمن سرطان آمریکا داشتن فعالیت متوسط حداقل 150 دقیقه در هفته و اگر توان دارید 300 دقیقه در هفته است. پس نیم ساعت قدم زدن در روز می تواند بخشی از این برنامه باشد. و در پایان پیام این پژوهش ها روشن است. هر قدم یک گام به سوی سلامتی است. حتی تغییرات کوچک می توانند تفاوتی بزرگ ایجاد کنند.
بله، از شهرام ابراهیمی میشنیدیم و حالا بریم و تازه ترین خبرها رو از همکارم خلاصه شون البته نسرین افشار بشنویم.
سلام دوباره. در پی حملات اخیر اسرائیل، رسانه‌های ایران تاکید کردند که ابوالفضل نیکویی معروف به حاجی یونس از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران کشته شده است. خبرگزاری تسنیم بیان که جزئیات بیشتری ارائه دهد نوشته است که او هفته گذشته در یکی از حملات هوایی اسرائیل در تهران جان باخت. نیکویی که از نزدیکترین افراد به قاسم سلیمانی توصیف شده، حدود 8 سال در سوریه مستقر بود و نقش کلیدی در عملیات نیروی قدس در آن کشور را ایفا می‌کرد. برخلاف بسیاری از فرماندهان سپاه، پیش از کشته شدنش اطلاعات یا تصاویر چندانی از او در رسانه ها منتشر نشده بود. تا کنون شمار دقیق کشته شدگان نیروی قدس در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل مشخص نیست. پیشتر نیز کشته شدن محمد سعید ایزدی فرمانده لشکر فلسطین در نیروی قدس تایید شده بود. اسماعیل قاآنی فرمانده فعلی نیروی قدس روز شنبه در مراسم خاکسپاری 60 فرمانده و دانشمند کشته شده شرکت کرد. در خبری دیگر، دولت فرانسه روز دوشنبه آنچه را که تهدیدات علیه رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توصیف کرد، محکوم کرده و بار دیگر از ایران خواست تا امنیت کارکنان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خاک خود را تضمین کند. فرانسه همچنین بار دیگر تأکید کرد که مذاکره بهترین راه برای مقابله با نگرانی‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران است. عباس عراقچی هشدار داد که حملات اسرائیل به تأسیسات تولید مواد شیمیایی صنعتی به گفته او میتواند منجر به یک فاجعه انسانی و زیست محیطی شود. وزیر خارجه ایران در پیامی به مناسبت 38مین سالگرد بمباران شیمیایی شهر سردشت افزود که تهران خواستار برگزاری نشست شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی برای بررسی حملات اخیر اسرائیل شده است. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی یک نهاد وابسته به سازمان ملل است و هفتم تیر ماه هر سال به مناسبت سالگرد بمباران شیمیایی سردشت بر مبارزه با سلاح‌های شیمیایی تاکید می‌کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید
و ما سپاسگزار از شما برای این همراهی. بشنوید که نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای هر گونه فعالیت اطلاعاتی و اقدام عملیاتی در همکاری با اسرائیل یا دولت‌های متخاصم را جاسوسی و مصداق افساد فی الارض دانستند. بر اساس این طرح، استفاده از ابزارهای ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز مانند استارلینک هم رسماً ممنوع و برای اون حبس تعیین شده. با امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت گفتگو کردیم.
خب ببینین، این در واقع این ابزارهایی هستن که ما قادر به کنترلشون نیست. یعنی مثلا فرض کنید شما اگه از استارلینک استفاده بکنید برای مثلا ارتباط گرفتن و وصل شدن به اینترنت، به دلیل اینکه اساسا از زیرساخت ایران استفاده نمی‌کنه، اون ارتباط و اون بستری که وجود داره به هیچ عنوان قابل کنترل برای حکومت نیست. در نتیجه سعی می‌کنه با ایجاد کردن یک چنین قوانینی که واقعا عجیب و غریب و بی‌معنی هستند، یه جو روب و وحشت به وجود بیاره که آدم‌ها خودشون ازش استفاده نکنن.
آقای رشیدی، برآورد کارشناسان در مورد حجم و میزان استارلینک در ایران چه هست؟ چه تعداد از شهروندان به اون دسترسی دارن؟
اگه اشتباه نکنم آخرین بار نشریه فوربس بود که یه گزارشی داد در این مورد. فکر میکنم اگه عددش درست یادم باشه یه چیزی حدود 20,000 دستگاه رو گفتش که وجود داره. اما این 20,000 تا دستگاه همشون الان فعال نیستن و همشون به اینترنت هم وصل نیستن. من فکر می‌کنم یه چیزی حدود نصف این عدد الان فعال هستش. طبیعتاً تو این روزها ممکنه که این تخمین من یه مقداری بیشتر هم شده باشه.
خب آقای رشیدی، آیا تنها یک خانواده یا یک نفر به استارلینک اون وقت دسترسی خواهد داشت با داشتن دستگاهش، یا اینکه تعداد بیشتری به اون متصل میشن؟
به طور پیش‌فرض اگه فرض کنیم که چیزی تغییر نکنه، مثل یه وایفای خونگیه. یعنی مثلا شما اگه تو خونه‌تون یه اینترنت DSL ADSL وایفای داری، همون افرادی که تو شعاع فرکانسی اون مودم هستن میتونن از اون دستگاه استارلینک استفاده بکنن. اما میشه به روش‌های تغییراتی توش ایجاد کرد. خوب این تغییرات خیلی آسون نیستن، یعنی افراد باید یه مقداری سطحی از دانش فنی رو داشته باشن، یه مقداری باید یه راوتر خاصی رو تهیه بکنن. اگه یه چنین اتفاقای انجام بشه، اون وقت شما میتونید اون اشتراک استارلینکتون رو چیزی شبیه به VPN بکنید و با افراد بیشتری به اشتراک بذارید.
در نهایت آقای رشیدی، برای حکومت جمهوری اسلامی تا چه حد این امکان وجود داره که دارندگان و استفاده کنندگان از استارلینک رو شناسایی کنه تا بتونه اونها رو مجازات کنه؟
تا امروز ما گزارشی نداریم که مثلا به همون بگه با روش های فنی مثلا چه میدونم سیگنال ردیابی کرده باشن یا چیزای این شکلی دارندگان استارلینک رو شناسایی کرده باشن و بازداشت کرده باشن. بنابراین من برداشتم اینه که از اینجور روش ها به سادگی چنین چیزی نیست. در مقابلش گزارش هایی که وجود داره از بازداشت کسانی که از استارلینک استفاده کردن، عمدتا این بازداشت ها و شناسایی از طریق روش های سنتی و قدیمی مثلا نمیدونم مانیتور کردن جابجا کردن وسیله ها یا مثلا شناسایی فروشنده تعقیبش یا مثلا گزارش هایی که بعضی ها ممکنه بدن که مثلا ما فلانجا یه دیش استارلینک دیدیم. تا امروز عمده بازداشت ها به این روش بوده.
از امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت میشنیدیم.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و اگر سر میزنید به واتساپ، پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید صدای خودت رو به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسونید که در گوشه و کنار جهان هستند. عزیزان 20420-725-970-30. و اما بشنوید، در حالی که نزدیک به یک هفته از آتش بس میان ایران و اسرائیل میگذرد، تازه ترین گزارش ها تصویری روشنتر و دردناکتر از ابعاد انسانی این جنگ 12 روزه ترسیم می کنند. از مهرنگیز ایمنپور، هنرمند ایرانی که در حمله به زندان اوین کشته شد، تا ناستیای 7 ساله اوکراینی که در اسرائیل جان باخت. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
نزدیک به یک هفته از آتش بس میان ایران و اسرائیل می‌گذرد. با مشخص شدن هویت کشته شدگان و بالا رفتن آمار تلفات انسانی در هر دو کشور، ابعاد تاریک این جنگ آشکارتر می‌شود. مهرنگیز ایمنپور 62 ساله، هنرمند و مادر 2 فرزند بود. او روز دوشنبه 2 تیر ماه در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین به گفته همسرش بر اثر موج انفجار کشته شد. رضا خندان مهابادی، نویسنده، منتقد و فعال اجتماعی و از اعضای کانون نویسندگان ایران، همسر سابق خانم ایمنپور است. او در پستی در حساب اینستاگرام خود کشته شدن همسر سابقش در اثر حملات اسرائیل به زندان اوین را تایید کرده. او میگوید منزل همسرش در نزدیکی درب ورودی زندان اوین بوده. به گفته او خانم ایمنپور در حال برگشتن به خانه بوده که حملات به زندان اوین رخ میدهد. ارتش اسرائیل در آن روز اعلام کرد که سردر ورودی زندان اوین در تهران را هدف قرار داده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل یک روز بعد اعلام کرد که حمله هوایی به زندان اوین ایران که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شدند، نقض جدی قوانین بین‌المللی بشر دوستان است. اما در آن سو در اسرائیل، این صدای ناسیا بوریک است. دختر بچه اوکراینی که تنها 7 سال سن داشت. او روز 25 خرداد در جریان اصابت موشک‌های جمهوری اسلامی به یک مجتمع مسکونی در شهر بیتیام در جنوب تل‌آویو جان خود را از دست داد، جایی که خانواده ناسیا در آن اقامت داشتند. سرگذشت ناسیا بسیار تلخ است. مادر ناسیا او را که مبتلا به بیماری سرطان خون بود برای درمان به اسرائیل برده بود. در جریان اقامتشان در اسرائیل، مادر بزرگ ناسیا و 2 پسرخاله 10 ساله و 14 ساله او هم به اسرائیل می روند تا روحیه‌اش را تقویت کنند. همه آنها به همراه ناسیا بر اثر اصابت موشک به ساختمان محل سکونتشان جان باختند. آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران از کشته شدن دست کم 935 نفر که شامل 38 کودک و 132 زن است حکایت دارد. اما این آمار نظامیان و غیر نظامیان را از هم تفکیک نکرد. خبرگزاری حقوق بشری هرانا نوشته که جنگ 12 روزه در ایران دست 1190 کشته و 4475 زخمی بر جای گذاشته. هرانا در مورد حمله به زندان اوین نوشته که بر اثر حمله موشکی به درب ورودی و دادسرای اوین، شیشه های بندهای 4 و زنان فرو ریخت، سقف بهداری فرو ریخت و پزشک زندان داوود شیروانی بروجنی هم جان باخت. تلفن‌های سراسری زندان قطع شد و ملاقات‌ها تا آتش‌بس معلق ماند. وزارت بهداشت اسرائیل اعلام کرده که در طول جنگ 12 روزه 3238 نفر در بیمارستان‌ها بستری شدند و در مجموع 28 نفر جان باختند که فقط یک نفر آنها نظامی بوده که او هم بر جریان خدمت کشته نشده است.
از مهران کریمی می‌شنیدیم. و ما عزیزان، چشمانداز روابط ایران و آمریکا را چگونه می‌بینید و کارشناسان چگونه تحلیلی برای این ماجرا دارند؟ رادیو فردا سری زده به حسین بنایی، استاد روابط بین الملل در آمریکا، تا از او بشنویم در این باره.
من نسبت به آینده مذاکرات بین ایران و آمریکا خوشبین نیستم، زیرا اولین که در جریان جنگ اخیر بسیاری از خطوط قرمز رژیم در تهران زیر پا گذاشته شده بود و اینکه حمله بر تأسیسات نظامی در حکمرانان سیاسی ایران، مقامات ارشد سپاه پاسداران، اینا خب برای رژیم با واقعا یه خطوط قرمزی بود که ازشون آمریکا و اسرائیل رد شدن و این تضمیناتی که الان جمهوری اسلامی میخواد برای آینده مذاکرات به نظر من یه تضمیناتی هستن که خب شاید هم برای آمریکا سخت باشه این تضمینات رو بده و ایران هم الان در یه دوراهی قرار گرفته که خب نمیدونه دقیقا چطور باید راجع به برنامه هسته‌ایش مذاکره بکنه، چون از یک سو برنامه هسته‌ایش به طور کل خب صدمه زیادی خوردن، ولی خب این ماجرای غنی‌سازی و حد غنی‌سازی و حق غنی‌سازی هنوز خب یه مزله بزرگی که باید راجبش مذاکره بکنه.
آقای بنایی، یکی از چیزهایی که دونالد ترامپ میگه نه پیشنهادی به ایران میدهم نه حتی با آنها گفتگو میکنم، یکی از دلایلش هم اینه که میگه صنعت هسته‌ای ایران نابود شده است. در مورد نابود شدن صنعت هسته‌ای ایران کشمکش بر سر موضوع بسیار زیاده. یک گزارش اولیه جزی از یک گزارشی محرمانه پنتاگون میگفت که نابود نشده و میتونه دوباره بازسازی کنه خودشو. ایران هم میگه که آسیبی ندیده است آنچنان، اما دونالد ترامپ میگه که صنعتشون نابود شده. تصور میکنید به کدام یک از اینها میباید اعتماد کرد؟
من نمیدونم، اما خب آقای ترامپ فکر میکنه که تونسته رهبران ایران رو اونقدر بترسونه که اکنون حاضر باشن امتیازات اساسی در بانه هستشون بدن، اما اون بیشتر به دنبال تیترهای مثبت برای خودش و جنبش داخلیش از دل این بحرانه و اگر ایران موضعی مقاومتر در برابر آمریکا اتخاذ کنه احتمالاً بی‌صبری و فشار رو برای تهران بیشتر خواهد شد. بنابراین نمیشه گفت واقعا تا اونجایی که آدم بتونه اطلاع خوبی دست بیاره که چقدر برنامه‌های هسته ایران ضربه خوردن، این آینده خطوط قرمز آقای ترامپ و آقای خامنه‌ای در داخل جمهوری اسلامی کجا خواهد بود. بنابراین آینده این مذاکرات واقعا الان مجهول هستش.
آقای بنایی، شما میگید دونالد ترامپ بیشتر به فکر جنبش‌های داخلی کشور هست، داخلی آمریکا. دونالد ترامپ اول 2 هفته به ایران فرصت داد، بعد ظرف 2 روز حمله کرد به تأسیسات هسته‌ای نتانز، فوردو و اصفهان. پس از اون گفت که تأسیسات هسته‌ای منهدم شدن و حالا ایران گفتگو خواهد کرد که گفتگویی انجام نشد یا دست کم به وقوع نپیوست اما حرفش زده شد. ایران میگه که برای گفتگو با آمریکا باید آمریکا تضمین بده که به ایران حمله نمی‌کنه. بعد دونالد ترامپ حالا میگه که پیشنهادی میده و نه گفتگو می‌کنه. تصور می‌کنید این همه تغییر گفتمان در صحبت‌های دونالد ترامپ رو باید چگونه تعبیر کرد؟
این بیشتر بی‌اعتمادی آقای دونالد ترامپ نشون میده که در یک مذاکره طرف، یعنی میشه گفت مهمترین و قوی‌ترین طرف این مذاکره ایالات متحده، نمیشه به حرفاش و تضمیناتش اعتبار کرد. ببینید جمهوری اسلامی الان در مورد آینده برنامه هسته‌ایش با گزینه‌های مطلوبی روبرو نیست. از یه طرف به خوبی میدونه که هر گونه گام در جهت تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ایش به احتمال زیاد با پیامدهای نظامی شدید از سوی اسرائیل و ایالات متحده مواجه خواهد شد، هرچی که آقای ترامپ الان بگه یا راجبش شک داشته باشه. اما از سوی دیگه خب جمهوری اسلامی هم آگاه هست که تنها راه تضمین بقای نظام برخورداری از یک سازوکار بازدارنده قوی مثل سلاح‌های هسته‌ای. به همین دلیل نظام در حال حاضر با با یه دوراهی جدی و پیچیده روبروست که دونالد ترامپ هم اینو میدونه. و خب من فکر کنم در کوتاه مدت این بی‌اعتباری حرفاش و تهدیدایی که میکنه اینا رو میخواد به یه جایی برسونه که خب جمهوری اسلامی یواش یواش این معمایی که باش مواجه هست رو به صورتی که برای آقای دونالد ترامپ مثبت باشه حل بکنه.
آقای بنایی، دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ سیاست فشار حد اکثری رو اعمال میکرد. الان سیاست در مورد ایران چه الگویی رو از دیدگاه شما داره دنبال میکنه؟ دیپلماسی از طریق اعمال قدرت نظامی؟
بله، اون که یعنی اسمن میشه به تو رو گفت، اما خب واقعیت این قضیه این هست که دیپلماسی آمریکا نه تنها دیپلماسیش برابر جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای ایران، به طور کل یعنی امور بین الملل دوچار یه آشفتگی عجیبی شده و این هنگفتی این آشفتگی که هم برای خیلی از بیروکرات‌های آمریکا مشکل ساز شده یه بحران عجیبی درست کرده در امور بین الملل که خب خیلیش برمیگرده به خود شخصیت آقای دونالد ترامپ. و خب این قضیه برنامه هسته‌ای ایران در این جوه که جمهوری اسلامی باش الان درگیر شده. برای همین در این دوره دوم من یعنی این فکر دارم که خب دولت آقای ترامپ خیلی دلش میخواد که از این آشفتگی به طور حد اکثر نتیجه ببره برای منافع شخصی خود آقای ترامپ، حالا چه در مواجهه با ایران باشه یا اتحادیه اروپا و یا هر مجمع سیاسی دیگه.
آقای بنایی، اگر بخواید یه چشماندازی رو برای ما به تصویر بکشید، چشمانداز روابط ایران و آمریکا رو چگونه میبینید که مسلماً آتش بس و شکنندگی یا پایداری اون هم جایی در این خواهد داشت؟
در کوتاه مدت 100%، اما تا کوتاه مدت هم بگم تا یه 3 ماه تا 6 ماه آینده فقط میشه راجع به این قضیه فکر کرد و چشمانداز داشت. بیشتر از اون با واقعا سخته، به خاطر اینکه خب الان خیلی معلومه که پایه‌های اصلی نظام جمهوری هم واقعا خیلی سست شدن. معلوم نیست آینده سیاسی ایران از داخل به چه شکل خواهد بود و خب این رو باید یه فاکتوری باید حساب بکنیم که وقتی راجع به آینده مذاکرات بهش فکر میکنیم. و حتی در داخل آمریکا هم به همین صورت، یعنی آینده برنامه سیاسی آقای ترامپ در داخل ایالات متحده خب یک واقعا فاکتور اصلی هست برای مذاکرات بین ایران و راجع به کلی بینش امور بین الملل که دولت آقای ترامپ بخواد ارائه بده به دنیا. برای همین تا 3 ماه از بین 3 تا 6 ماه آینده میشه گفت بله این آتش بس میشه بشینه که یه جورایی در همین جایی که هست بمونه. من به نظر من بن‌بست مذاکرات واقعا یک امید اصلی جمهوری اسلامی در این آشفتگی کل بحران هست در حال حاضر. و خب اگه همه چیز در بن‌بست بمونه و ایران از لحاظ نظامی بهش حمله نشه، خب این یه چیزی که نظام میتونه قبول بکنه در کوتاه مدت و بعد از اون دیگه حالا بعد دوباره بشینه و یه امتیازسازی جدید بکنه برای آینده برنامه هسته‌ایش و برنامه نظامی و سیاسیش در داخل کشور هم به همینطور.
چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا و همچنین مذاکرات احتمالی دو کشور با دیدگاه و تحلیل حسین بنایی، استاد روابط بین الملل در آمریکا آشنا می شدیم.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید و بشنوید برخورد با اتباع خارجی غیر مجاز و البته بیشتر مهاجران افغان در ایران پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی شدت گرفته و مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی از تسریع اخراج آنهایی که اتباع غیر مجاز میخوانند خبر دادند. بنیامین صدر گزارش میدهد.
در 12 روز جنگ اخیر اغلب مربی‌ها و بازیکنان خارجی شاغل در باشگاه‌های فوتبال ایران رفتند، اما یک نفر آمد، مربی محبوب آبی‌های پایتخت ریکاردو ساپینتو. اعلام حضور ریکاردو ساپینتوی پرتغالی در استقلال اتفاقی عجیب و متفاوت بود. اتفاقی که شاید واپسین نشانه از حضور خارجی ها در فوتبال بیمار و حالا جنگ زده ایران باشد. فوتبالی که بعد از 12 روز جنگ بیش از همه درونگرا شده است. بازگشت ریکاردو ساپینتو هرچند که برای استقلالی ها خبر خوشی بود، اما دیگر دستیاران خارجی او تا این لحظه حاضر نیستند به ایران بیایند و قید نشستن روی نیمکت استقلال قهرمان جام حذفی ایران در سال گذشته را زدند. باشگاهی که قرار است به زودی در آسیا هم به میدان برود. بعد از جدایی سرمربی فرانسوی سپاهان اصفهان و مدافع گرجستانی زوباهن، زمزمه‌های جدایی چند خارجی دیگر از جمله اسماعیل کارتال، سرمربی ناماشنای پرسپولیس هم شنیده می‌شود. در پی درگیری‌های اخیر بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، خروج ستاره‌های خارجی از فوتبال ایران شتاب گرفت. چهره‌هایی چون پاتریس کارترون، سرمربی موفق سپاهان، و ایسام بن یدر و ابوبکر کامارا از سپاهان اصفهان، دیمیتریوس و ساویو روبرتو از استقلال خوزستان و همچنین اندونگ ستاره استقلالی‌ها و شیمبا بازیکن قدیمی و ناماشنای فوتبال خوزستان از تیم‌های خود جدا شدند و تا اینجای کار آنطور که اعلام کردند بازگشتی در کار نیست. ریکاردو آلوز، انزوزی، یوان پولی و کیوین یامگا هم شرایط مبهمی دارند و زمزمه جدایی آنها و ترک ایران به گوش می رسد. از پرسپولیسی ها علاوه بر اسماعیل کارتال سرمربی این تیم، سردار دورسون مهاجم این تیم هم تمایلی به ماندن ندارد، در حالی که مدیران باشگاه برای نگه داشتن این دو خارجی تلاش می کنند. در 24مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران که بیش از یک ماه پیش به پایان رسید، بازیکنان خارجی بسیاری در تیم‌های محبوب و موفقی چون استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان وجود داشتند. حالا حتی گفته شده که دراگان اسکوچیچ، مربی کروات تیم قهرمان لیگ برتر ایران، تراکتور سازی هم گفته که فعلا و تا آرام شدن اوضاع قصد ندارد به ایران برگردد و این کار تراکتوری ها را حسابی سخت می کند. موضوعی که در واکنش به آن مسئولان تیم تراکتور سازی تبریز و هواداران پرشورشان قول دادند به سرانجام خوبی خواهد رسید. اما از میان بازیکنان خارجی شاغل در فوتبال ایران 48 نفر هنوز با باشگاه‌هایشان قرارداد دارند. حالا باید دید در شرایطی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل آتش بس اعلام شده، آیا بازیکن‌ها و مربیان خارجی به دلیل ترس از احتمال شروع دوباره درگیری در فصل پیش روی فوتبال ایران قصد دارند در باشگاه‌های ایرانی به کارشان ادامه دهند یا نه قید حضور در فوتبال ایران را زدند.
پرسشی که همکارم بنیامین صدر مطرح کرده در مورد ترک ایران به دلیل جنگ ایران و اسرائیل به وسیله برخی از مربیان و دست‌اندرکاران ورزش خارجی، موضوعی است که باید صبر کرد و دید. و اما بشنوید که بازار مکمل‌های کلاژن با وعده‌های ضد پیری پوست پر رونق شده، اما آیا واقعا این مکمل‌ها میتونن روند پیری پوست رو کند بکنن یا تبلیغات در حقیقت از واقعیت ها جلو زده؟ بریم و بشنویم از شهرام ابراهیمی که گزارشی برامون تهیه کرده در همین ارتباط.
در سالهای اخیر مکمل‌های کلاژن با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، به ویژه با وعده کاهش چین و چروک و حتی معکوس کردن نشانه‌های پیری پوست، به یکی از پرطرفدارترین محصولات بازار زیبایی تبدیل شدند. حجم خرید این مکمل‌ها تنها در آمریکا در سال 2018 به بیش از 120 میلیون دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود ارزش بازار جهانی کلاژن تا پایان سال 2025 به بیش از 6 میلیارد دلار برسد. کلاژن فراوان‌ترین پروتئین ساختاری بدن انسان است که در پوست، استخوان، قزروف و تاندون‌ها وجود دارد. با افزایش سن، تولید آن در بدن کاهش می‌یابد، روندی که به ایجاد چین و چروک و کاهش خاصیت ارتجاعی پوست منجر می‌شود. با وجود تمام هیجان‌های پیرامون مکمل‌های کلاژن، این پرسش مطرح می‌شود که آیا محبوبیت استفاده از مکمل‌های کلاژن بر پایه شواهد علمی محکمی استوار است؟ بررسی پژوهش‌های مستقل و منابع معتبر نشان می‌دهد که اثر بخشی مکمل‌های کلاژن همچنان متناقض است و باید با احتیاط به آن نگریست. برخی مطالعات نشان دادند که مصرف مکمل‌های کلاژن ممکن است تا حدودی به بهبودی رطوبت و خاصیت ارتجاعی پوست کمک کند، اما این بهبودی عمدتاً در سطح آماری بوده و شواهد قوی یا تغییری محسوس و قطعی در زندگی روزمره افراد اثبات نشده است.
بسیاری از پژوهش‌ها نمونه‌های کوچکی داشتند و حتی نتایج آنها قطعی نیست. در این میان برخی متخصصان تاکید دارند که هیچ شواهد مستقیمی وجود ندارد که کلاژن بتواند اثری فراتر از مصرف پروتئین کافی برای کاهش چین و چروک‌های پوست داشته باشد. همچنین درباره محصولات موضعی کلاژن مانند کرم‌ها نیز اجماع علمی این است که چنین محصولاتی عملاً بی اثرند، زیرا مولکول کلاژن نمی‌تواند از سد پوست عبور کند. اما مصرف مکمل‌های کلاژن در بهبودی مفاصل، ناخن و مو برخی پژوهش‌ها نتایج امیدوارکننده ای را منتشر کردند، اما هنوز شواهد کافی برای توصیه قطعی و گسترده این مکمل‌ها وجود ندارد. نکته قابل توجه دیگری که منابع معتبر به آن اشاره می‌کنند، نبود نظارت کافی بر بازار مکمل‌هاست. برخی محصولات ممکن است حاوی آلاینده‌هایی مانند سرب یا آرسنیک باشند. به همین دلیل پیش از مصرف هر نوع مکمل، مشورت با پزشک متخصص توصیه می‌شود. و در نهایت متخصصان تأکید می‌کنند که هیچ مکملی نمی‌تواند روند طبیعی پیری پوست را متوقف کند. راه‌های ساده و اثبات شده مانند مصرف ویتامین‌های C و E، استفاده از کرم ضد آفتاب استاندارد، تغذیه سالم و پرهیز از سیگار و الکل همچنان مؤثرترین و مطمئن‌ترین شیوه برای حفظ سلامت و تولید طبیعی کلاژن در بدن هستند.
از شهرام ابراهیمی می‌شنیدیم. بریم، ما فرصت کوتاهی داریم پیام یک شنونده رو بشنویم.
رادیو فردا، من تشکر میکنم از رادیو فردا به خاطر این همه چند مدتی که درگیر مشکلات ایران بودین. برای اطلاع رسانی ازتون ممنونم. امیدوارم که هر جا هستین موفق و معید باشین. من از آذربایجان شرقی بهتون پیام میدم، امیدوارم موفق باشین.
عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از همراهی شما و دعوت میکنم که حتما با 20420-725-970-30 دیدگاه های خودتون رو به آگاهی میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار جهان برسونید. خدا نگهدار تک تک شما.